تفهم خب چیه روایت بگید؟ روایت بخونید؟ خب بخونید روایت رو. بله بله
لا
بأس
أن
يؤذن
الفلان
قبل أن يحتل
ولا يحتل حتى يحتل فإن أمات جادت صلاته وفتدت صلاته من الله إن روايات مزمونة
نه دیگه روایت مورد خاص رو میگه، روایت بحث امامت در نماز و مشروعیت صلات سبیر رو میگه، به این جمله داله بر عدم داله بر عدم رفع قلمه.
بله.
نه خود رفع قلم نه، میگن نمازش خودش که مشروع نماز خودش، اما او کسی که پشت سرش میخواد نماز بخونه نمازش درست نیست، نماز خودش مشروعه. پس این چه رفع قلمیش که نماز خودش مشروعه؟ خب باشه، نه رفع قلم، قلم تکلیف از خودش باید بشه. این روایت در حقیقت دال بر ضد اون چیزیش که ایشون، نه به نظر من در ارشاد و طالب اشتباه شده، میخواستم بفهمم موثقه عمار ساواتی اشتباه شده موثقه اسحاق ابن عمار نوشته شده. خب نه کو رفع قلم چطور استناد کنید؟ کتاب باز ببینید کجا مقصودی ایشون 99.5% این روایت نیست، همین موثقه عمار ساواتی است. ببینید که سند او رو ببینید چه جوریه، ببینید سندش بالاخره قابل استناد هست یا نیست. بسیار خوب. والا بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. روایت دوم که مفادش رفع قلم معنی شبیه است، روایتیش که در وسائل شیعه باب چهارم از ابواب مقدمات عبادات حدیث دهم از کتاب خصال نقل شده است. یازدهم بسیار. و فی الخصال عن حسن ابن محمد السكوني عن الحزرمي عن إبراهيم ابن أبي معاوية عن أبيه عن الأعمش عن أبي ظبيان یا در نسخه عن ابن ربیان قال اتا عمر بمرأت مجنونت قد زنت فأمر برجمها فقال علی علیه السلام اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه عن الشبیه حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیق. دلالت حدیث بر مدعا بلا شبه تمام است. کلام در سند حدیث است. سند رو کسی کار کرد یا نه؟ بله؟ مجهول الحاله. به چه دلیل مجهول الحاله؟ توثیق نشده در بسیار سکونی بند. این روایت سندن قابل اعتماد نیست لوقوع عدت مجاهیل فی سنده. چندین راوی مجهول در سند این حدیث است. حسن بن محمد سکونی مجهول است مگر کسی بودن یک راوی رو جزء مشایخ علامت وثاقت بدانه. طبق این مبنا حسن ابن محمد سکونی از مشایخ روایت شیخ صدوق است در کتاب خصال. اگر این مبنا علامت وثاقت باشه و وثقتو نه همین که نقل میشه لکفا نه نه فاصله نیست، یعنی میخواید بگید که مثلا انقطاع سند باشه. بالاخره شیخ صدوق که نقل میکنه اگه در مشیخه نباشه یا مطمئنن در کتاب او دیده است بالاخره اعتماد کرده به او. همین که روایت نقل کرده مستقیما از خودش یا اگر کتابی 100% استنادش به راوی مسلم باشه نقل کرده باشه از او، این مشیخه بودن ثابت میشه، این جز مشایخ او بودن ثابت میشه. مشایخ به این نیست که فقط بشنود از او به زبان. مثلا اگر اعتماد به او داشته باشد از کتابش هم که نقل کرده باشه، بعضی از آقایون میگن همین لکف ها یعنی جز مشیخه بودن که حتما هست، ولی مشیخه رو ورده کافی میدونه. حدثنا گفته بله، ایشون میگن راست میگن حدثنا گفته در بله احسن دو جا اومده بله در نقل وسائل داره عن حسن ابن محمد السکونی، اما خود مرحوم صاحب خصال میگه حدثنا و این علامت اینه که بالاخره مشافهه بوده، لذا دیگه اصلا تردید وارد نیست. احسن بله دیگه این روشنه که بالاخره بله این اختلاف زمانی نبود. ما در مباحث رجال مشیخ بودن رو اماره وثاقت نمیدان. راوی دوم حضرمی محمد ابن عبدالله هست که او هم مجهول می باشد. ابراهیم ابن ابی معاویه و پدر او ابو ابراهیم هم که در سند آمده مجهولم کی؟ کی میگه؟ چون معاویه اینجا آمده یا ابو معاویه آمده یا چه دیگه؟
احوالات جناب
خب
یه
بیشتر
جرار
خب خب
ایشون از
آقای ایسا
روایت
داره خب باشه مگر کسی از یک سنی روایت داشته باشه علامه از یک سنی
نه اسمشون فقط در این کتاب جرب و تعدیل جناب
خب
راضی دید
خب عیب نداره خوبه اینا تحقیقات خوبیست اما اینا علامت تسنن نیست بالاخره نقل از یه سنی کرده چه بسا مگه جز مشایخ شیخ طوسی ما اهل سنت نداریم شیخ مفید جز مشایخش جز اساتیدش علمای سنی نداریم شیخ مفید یک جا میفرماید که من برای که مسائل حشویه و اینا رو بفهمم کنتو اول عندهم میرفتم خودم رو ذلیل میکردم خار میکردم پیش اونا از اونا درس میگرفتم بالاخره حالا از سنی نقل کرده باشه علامت بالاخره مجهوله فرد بعدی راوی بعدی اعمش است بگید این آقا کیه چیه اعمش احسن خب از فقها و حفاظ و مجتهدین بزرگ تسنن ثقه یا نه اعمش سلیمان ابن مهران یکی از مجتهدین و ائمه مذاهب عند اهل سنت در کتب رجالی ما توثیق صریحی از او نیامده ولی به نظر ما اعمش ثقتون بلکه بالاتر از توثیق برای او می شود صفتی رو مطرح کردن و الوجه فی کسی که در شرح حال اعمش در کتب مختلف دقت داشته باشه از مواقف بسیار ممتاز او در دفاع از اهل بیت علیهم السلام کاملا به وساقت او تا روز آخر عمرش پی میبره رجالیون اهل سنت هم کاملا او را توثیق کردن که یسم المصحف من صدقه چون بهش میگفتن مصحف قرآن به خاطر صدقش احفظهم للحدیث و اعلمهم بالفرائض ما فعلا به سه موقف از مواقف او در دفاع از اهل بیت اشاره میکنیم که کاملا از این مواقف وساقت او استفاده میشه فقط عناوین رو عرض میکنم توضیح به مدار سریعتر توضیح میدم که برسیم تموم کنیم حیات الحیوان دمیری رو در کلمه شاد مراجعه کنید. هشام ابن عبدالملک نامه‌ای به اعمش می نویسه، میگه اکتب الیه به مناقب عثمان و مساوع علی. تو که جزء روات بزرگی و جزء ائمه مذاهب شمرده می شوی و از این حرفا، روایاتی که راجع به مناقب عثمان و مساوی علی ابن ابی طالب است برای من بنویس. خب ببینید حالا این چجوری است. اگر یه آدمی باشه اهل ترس و اهل خلاصه عدم مبالات و مثل ابو حنیفه ها و امثال اینا باشه، یا چیزی جعل میکنه، یا حداقل یه جوری بالاخره سعی میکنه که جوری که هشام بدش نیاد از این قضیه فرار کنه، اعمش چیکار میکنه؟ نوشتن اخذ الاعمش القرطاس فادخله فی فم شاتن فلاکته و قال للرسول قل له هذا جوابه. کاغذ رو گرفت تو دهن یک گوسفند داد، گوسفند کاغذ رو خورد، اورد داد، بعد به این رسول هشام ابن عبدالملک بگو جواب دینه، جواب دیگری نیست، ما مناقب عثمان و مساوی علی نداریم برای تو چیزی بنویسیم، نه علی مساوی داره مسالف داره نه عثمان مناقب داره، بهش بگو این جواب است. مورد دوم، کتاب المعرفه و تاریخ جزء دوم صفحه 764، یعقوب ابن سفیان روایتی نقل میکنه، میگه اطرافیان اعمش به اعمش میگفتن که این احادیث چیه در فضائل اهل بیت داری نقل میکنی؟ میگو خب چه بکنم، بالاخره مردم از من میپرسن، منم مجبورم جواب بدم. تحت فشارش گذاشتن، گفتن نه خیر، نباید این احادیث رو نقل کنی. گفت خب حالا از این بعد اگه یک کسی از من سوال کرد خواستم از این احادیث فضائل اینا جواب بدم، شما دیدی بالاخره نباید یه حرفا رو زد، یه اشاره بکنید که من بفهمم بالاخره نگم یه حرفا رو. گفتم خب چیز خوبیه، خوشحال شدم که تحت کنترلش قرار دادن. ابو معاویه میگه تو مسجد نشسته بودیم، یه نفر آمد سوال کرد از اعمش، گفت که انا قسیم النار، حدیث و علیین انا قسیم النار چطوره؟ میگه ما دیدیم اینم از همون روایاتیش که نباید بگه، فتنحنح تو، من صرفه کردم، گفتم یعنی اشاره کردم که چیزی نگو. میگه تا من صرفه کردم اعمش این جمله رو گفت، خطاب به مردم، ها اولاء المرجع لا يدعونی احدث بفضائل علی اخرجوهم من المسجد حتی احدثكم. گفت این مرجعه نمیذارم من فضائل علی رو نقل کنم، اینا بیرون کنید تا من حرف بزنم. مردم ریختن یقه ابو معاویه رو گرفتن از مسجد بیرونش کردن. اعمش شروع کرد از کنم مستندات حدیث علی ابن ابی طالب انا قسیم النار رو بیان کردن. مورد سوم، این مورد سوم خیلی مفصله، قضیه بسیار جالبی هم هستش، یه دوست منبع میگم خلاصش میگم خودتون مراجعه میکنید. ابن مغازلی در کتاب مناقب تحت شماره 188، ابن عدیم در بغیت و طالب جزء 8 روایت شماره 3546، بله بله، بغیت و طالب جزء 8 شماره 3546، اختب خارزم در مناقب امیر مؤمنان علیه السلام شماره 379 فصل 19 صفحه 188، به سندهای مختلف این قضیه را از اعمش نقل میکنن، که حالا صفحه 188 نقل میکنن که اعمش میگه نیمه شبی عرض کنم که نماینده منصور آمد در منزل ما، گفت که عجب الامیر، منصور کار داره. اعمش میگه من فکر کردم برای چی در این وقت شب و با این وضعیت و مخفیانه منو خواسته. میگه محاسبه کردم، گفتم لا محاله برای اینه که بالاخره من روایات راجع به فضائل از تعمیر نقل میکنم و منصور میخواد منو بازخواست کنه، بالاخره چرا اینا رو نقل میکنی؟ خب منم که نمیتونم نقل نکنم، اینا رو نقل میکنم. به این اخبرتو قتلنی، اونم منو میکشه. بالاخره وضعیت منصور معلومه که نمیگذاش یاد اهل بیتو، بعدی هم که از دنیا بعدی که به درک رفت، بالاخره اون همه اولاد اهل بیت رو گاهی نقل کردن که مسند اهل سنت نقل میکنن که در یک محلی رو باز کردند و دیدن شبه در داخل قصرش هم بود، مکانی بود و تعداد زیادی سر بریده و بینهم شباب و شیب و صبان، بچه بود، جوان بود، پیر بود، رو هر سر یک علامتی کاغذی چیزی نوشته بودن که این فلانی از اولاد امام حسنه، فلانی از اولاد امام حسینه. رخه منصور اینجوری منو میکشه، میگه من گفتم باشه حالا میام، سب کنی چند لحظه وصیتمو نوشتم، غسل کردم، حنود کردم، خودمو آماده عرض کنم که کشته شدم کردم. آمدم رفتم پیش منصور، تا وارد شدم دیدم عمرو بن عبیدم نشسته، یکم راحت شدم، گفتم نمیخواد منو بکشه، ولاور نمیگه بیاد دیگه بالاخره اینجا. گفت اذن منی، بیا نزدیک من. رفتم نزدیک، بوی کافور شنید، حنود، بوی کافور شنید. گفت که عصبانی شد، عبارت اینه، بله بله، ما هذه الرائحه والله لا تصدقني والا قتلتك. چه خبره؟ اونا میفهمیدن بالاخره راستش بگو والا میکشم. گفتم که بله، بالاخره من اینجوری محاسبه کردم، نصف شب منو خواستی و میخوای بازخواستم کنی که چرا روایات در فضائل حضرت امیر نقل میکنم، منم که نمیتونم دروغ بگم، میگم بله مثلا اینا درسته، تو هم طبیعیش به طبیعت الحال منو خواهی کش، قبلا آماده شدم، خودم آماده مرگ کردم. داره باید خیلی عجیبه. منصور گفت لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بعد گفت اخبرنی بالله و به قرابتی من رسول الله کم رویت فی علی من فضیله. منو قسم داد، گفت چند تا روایت در فضائل امیر مؤمنان میدانی؟ گفتم 10,000 حدیث و مازا، 10,000 حدیث و بیشتر. گفت یا سلیمان لأحدثنک فی فضائل علی حدیثین یأکلان کل حدیث رویته عن جمیع الفقها. گفت من دو تا فضیلت، دو تا حدیث راجع منصور گفت، گفت دو تا حدیث رو میدین، منصور از روات حدیث غدیرم هست، کسی که حدیث غدیر رو روایت کرده منصوره. منصور گفت من دو تا حدیث، حالا که اینجوری شده، در فضائل امیر مؤمنان برات نقل میکنم که یعکلامه، میخورن، یعنی از بین میبرن همه فضائل که تو از فقها شنیدی. یعنی این دو تا فضیلت افضل و مهمتر از اون 10,000 حدیثی است که تو در فضیلت امیر مؤمنان علی علیه السلام از جمیع فقها نقل کردی. فإن حلفت لي أن لا ترويهما لأحد من الشيعة حدثتك بهما. اگر قسم بخوری که به شیعیان نگی بهت نقل میکنم. باز وثاقت رو ببینید. قلت لا احلف. میگه گفته نه من قسم نمیخورم، ولی لا اخبرو بهما احدا منهم. اما این روایت رو به شیعه نمیگم. حالا بعد ممکنه بگید بچه گفته نقل شده، آخر روایت معلوم میشه که خود منصور گفت برو بگو بابا. گفت لا احلف، من قسم نمیخورم، نمیتونم قسم نمیخورم، اما خبر نمیدم، اگه نخواهی من به کسی نمیگم. بعد شروع کرد منصور دو تا فضیلت که خیلی مفصله. گفت کنت حاربا من بنی مروان، زمان حکومت بنی امیه و بنی مروان من فراری بودم، کنت ادور البلدان، در شهرهای مختلف مخفیانه زندگی میکردم، اتقرب الى الناس بحب علی و بیان فضائله، من متقرب به مردم میشدم اونجاها که شیعه بودن به احادیثی راجع به حب امیر مؤمنان و فضائل حضرت، و کانو یعوننی و یطعموننی، مردمم اونا که محب اهل بیت بودن وقتی احادیث نقل میکردن منو جا میدادن و من غذا میدادن. بعد یه شب رفتم جایی لباس کهنه‌ای داشتم، شامم نداشتم بخورم، دنبالی بودم که یه کسی پیدا کنم حدیثی راجع به فضیلت علی نقل کنم، یه شام و عشایی به من بدن بخورم. منصور میگه و توضیح میده، رفتم مسجدی و یه امام جماعتی بود و مفصل دو تا قضیه اون وقت راجع به حضرت امیر نقل میکنه که در یک فضا که در یک فراغ از این فضیلتی که راویش منصوره روایت از پیغمبر نقل میکنه: ثم طلع عشانیتا فاختار من الناس علیا فجعله وارثا و وصیا فعلی اشجع الناس قلبا و اکثرهم علما و اعدلهم فی الرعیه و اقسمهم بالشبیه. اینا که تموم میشه اعمش میگه به منصور: گفتم امان میدی سوال ازت بکنم؟ گفت آره امان داری بپرس. گفتم قاتل امام حسن و امام حسین وضعشون چیه؟ قال فی النار. گفت بلا شک در جهنم. فقلت ما تقول فی قاتل اولاد الحسین، اونایی که بچه های امام حسین رو دارن میکشن هر روز، اونا وضعیتشون چی میشه؟ اعمش میگه فسکت ملیا، یه مدتی سکوت کرد. ثم قال یا سلیمان الملک عقی، الملک عقی. من میفهمم، من راوی عزیز قدیرم، سالهای عمرم مخفیانه زندگی میکردم، فضائل حضرت امیر و امام حسن و امام حسین رو نقل میکردم، دو تا فضیلتم نقل کردم که از 10,000 حدیث تو مهمتره، اما الملک عقی. بعد گفت اذهب فحدث فی فضائل علی ما شئت. یه حالت نفسی رو که دید عکس العملش منفعل شد، گفت برو در فضائل علی هرچی میخوای نقل کنی نقل کن. آخرین موردی که از اعمش نقل کنیم که روز آخر عمرش و نکته جالبی هم هست و تموم کنیم، علامه تو بهار آورده. خب حالا این مهم مواردی که ما این سه منبعی که ذکر کردیم از منابع اهل سنته، مهم ایناست، مناقب ابن مغازلی، بغیت و طالب ابن عدیم، اختب خارزم در مناقب امیر مؤمنین، هر سه منبع از منابع اهل سنته. مورد اخیر که روز آخر عمر اعمش اتفاق افتاده، حاکم حسکانی، عالم بزرگ تسنن در شواهد و تنزیل، شماره 895 به دو سند حدیث رو نقل میکنه. کلابی از علمای اهل سنت، متوفای 396 در مناقب امیر مؤمنان، این حدیث رو نقل میکنه. از علمای شیعه مرحوم شیخ طوسی در امالی جزء دوم صفحه 241 حدیث رو نقل میکنه. عماد الدین طبری در بشارت المصطفی، ابن شهرآشوب در مناقب آل ابی طالب جلد دوم صفحه 157 حدیث رو نقل میکنه. حدیث اینه، شریک ابن عبدالله قاضی میگه: حضرت الاعمش فی علته التي قبض فيها، در بیماری که از دنیا رفت من به دیدن اعمش رفته بودم، نزدش نشسته بودم، جاء ابو حنیفه ابن ابی لیلا و ابن شبرمه، سه تا از قضات درجه یک تسنن در اون زمان، آمدن به دیدن اعمش. فقالوا له کیف حالو، چجوری؟ فذکر ضعفا شدیدا و ذکر ما یتخوف من خطیئاته فبکا، گفت ضعف شدید دارم و گناهانم ایناست و شروع کرد گریه کردن. ابو حنیفه از موقعیت سو استفاده کرد، گفت اتق الله وانظر لنفسک فانک فی آخر یوم من ایام الدنیا و اول یوم من ایام الاخره، تو دیگه تموم شده، امروز روز آخر دنیاست و ورود به صحنه آخرته، اتق الله، از خدا بترس. گفت یعنی چی؟ گفت قد کنت تحدث فی علی ابن ابی طالب به احادیث لو رجعت عنها کان خیرن لک. ببینید واقعا پستی و سوء عاقبت رو، و این که شکم پر از مال حرام میشه اینجور میشه. ابو حنیفه گفت که آقای اعمش تو احادیث زیادی در فضیلت اهل بیت، در فضیلت علی ابن ابی طالب نقل میکردی، آخرین لحظات تو داری نفسه آخر میکشی، لو رجعت عنها کان خیرم لک، اگه برگردی بهتره، اینا معلوم نیست درست باشه. قال الاعمش و مثل ماذا یا نعمان، گو ابو حنیفه مثلا کدوم حدیثو گفتم که مشکل داشته و حالا باید برگردم توبه کنم؟ قال مثل حدیث انا قسیم النار، گفت مثلا این حدیث که تو مرتب نقل میکردی که علی ابن ابی طالب فرمود انا قسیم النار، یعنی چی؟ علی خدا از پیغمبر است، علی چه خبره به تعبیر من انا قسیم النار یعنی چی؟ قال، اینجا ببینید، اول لمثلی تقول یا یهودی اقعدونی سندونی اقعدونی، خطاب به ابو حنیفه گفت، به مثل من داری میگی که تو احادیثی در فضیلت علی نقل کردی درست نبوده، توبه کنید و اطرافیانش کن من رو بنشونید. سندونی نمیتونست خودش بنشینه، به یه چیزی پشت سر من وساده یه چیزی بگذاری، اقعدونی منو بنشونید. در لحظات آخر نشوندنش شروع کرد مسند در فضائل امیر مؤمنان از جمله حدیث انا قسیم النار رو بیان کردن. حدثنی والذی مسیری الیه موسی بن طرایف ولم ارى اسدیا کان خیرا منه. شروع کرد حدیث نقل کردن مسند. قسم به اون کسی که مسیر من به سوی اوست، دارم میرم به طرف او، قسم به خدا منو حدیث کرد موسی بن طرایف که در بنی اسد بالاتر از اون نبود. قال سمعت عبایت ابن ربعی امام الحی، گفت از عبایت ابن ربعی امام حی و قبیله هم شنیدم. قال سمعت امیر المؤمنین یقول انا قسیم النار اقول هذا ولی دعی و هذا عدوی خزی. روایت دوم مسند عن رسول الله نقل کرد پیغمبر فرمودن به این سند که علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار. این روایت رو که شنید نفس عبارت اینه فجعل ابو حنیفت ازاره علی رأسه، لباسی که داشت رو صورتش کشید از خجالت از ناراحتی هرچی و قال قومو بنا بلنشید بریم. لا یجی اونا ابو محمد به اقم من هازم، دیگه بزرگتر از این بالاتر از این چی میخواد برای ما نقل کنه، بلنشید بریم. خب ببینید آدمی که در لحظه آخر مرگش روز آخر موتش مسند بزرگان تسنن نقل میکنن، همچه موقفی داره که حاضر نیست در مقابل حاکمان و وعاظ و سلاطین و امثال اینا کوتاه بیاد و دروغ بگه و خلاف واقع بگه. بالاخره زندگانی اینجوری که برشته کشیده می شود اینا لازم نیست حالا نجاشی یا شیخ بگوین ثقتون املا. بالاخره انسان از مجموعه این قضایا اطمینان به وساقت اعمش پیدا می کنه، ضمن این که روایاتی هم داریم که نزدیکی و قرب او رو کاملا به امام صادق علیه السلام می رسونه. نتیجه این که اعمش به نظر ما ثقه است بلا شک و شبهه. جالب اینه که یکی از علمای اهل سنت کردری کتابی داره به نام مناقب و ابی حنیفه، جلد دوم صفحه 6، همین روایت رو مسند در مناقب ابو حنیفه آورده. یکی از مناقب ابو حنیفه این برخوردش با اعمش بود. حالا ما دیگه نمیفهمیم این چجور منقبتی میشه برای ابو حنیفه که بالاخره اونجوری بهش بگه و اونجوری برخورد کنه، این چه منقبتی برای ابو حنیفه میشه ما که نفهمیدیم. نتیجه این که چی؟ نمیشه گفت. ممکنه آدم بعضی مواقف رو میبینه مثلا شیعه بوده تقیه میکرده، نمیتونیم گیره نمیتونیم خیلی احراز کنیم. جایگاه بسیار ویژه‌ای در بین علمای اهل سنت داشته، یعنی با همه نه تضعیفش هم نداریم، تضعیفش هم نه شیعه من ندیدم که گفته بشن شیعه است. نه شنون سیطره علمی داشته، در موارد دیگه میگن کانه یا تشیع شیعه بوده، ولی این مورد من ندیدم که بگن شیعه هست. آقا ممکنه یکی می گوشی گفته باشه، ولی بالاخره حالا مذهبش نتونیم اثبات کنیم، از این عمل کرد و برخورد وساقتش کاملا اثبات میشه. بگذاریم این روایت به خاطر وجود عدت مجاهی در سندش قابل اعتماد و قابل استدلال نمی باشد. روایت سوم روایتیش که مرحوم نوری در مستدرک الوسائل باب چهارم از ابواب مقدمات عبادات حدیث نهم از کتاب فضائل الاشهر الثلاثه چنین نقل میکنه ان محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق عن عبد العزيز ابن يحيى عن محمد ابن زكريا عن احمد ابن ابي عبد الله الكوفي عن سليمان المروزي عن الرضا عليه الصلاة والسلام انه قال في حديث وان السبي لا يجري عليه القلم حتى يبلو. کتاب فضائل الاشعری الثلاثه ببینید مال کی هست، سند چجوری است، تا فی الجمله اشاره کنیم به بررسی سندی این حدیث. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ابو بدیان و ابن بدیان، اختلاف نسخ.